أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا صدت على الدماء والوصل بيعتين قام الذين لا يرسون جهاء لحظة القرآن العيد أعضاء البدير قل ما يكون لي أن أوجدها من تلغاء نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من غبه أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مشركان در برابر نزول آیات الهی به جای تنبه چند تا پیشنهاد میدادند. یکی این که شما یک کتاب دیگری بیارید غیر از این. یکی این که اگر این کتاب را حفظ میکنید خطوط کلی و اون اصول اولی این رو تبدیل ذات اقدس ذات پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبلا فرمود به مشرکان بگو که اگر شما در معجزه بودن قرآن تردید دارید یک کتاب مثل این بیارید. این کنتون فیده بیم ما نزدنا فعتو به صورت مثله یا فلیعتو به حدیث مثله یا فعتو به عشق سور مختریات به ما نزدنا. اونا که از اتیان مثل قرآن عاجز شدن در صدد هیله برآوردن چندین هیله بخشی از هیله های اونها به قرآن برمیگشت و بخشی از هیله های اونها به وجود باری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. در باری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواستن تز احیال بکنن که جامعه این دو بخش باشد، هم قرآن را از اعتبار بیندازن هم پیغمبری پیغمبر را زیر سوال ببرن. اون بخشی از هیله ها که متوجه قرآن بود اگر اون هیله ها را بخار می بردن رسالت پیغمبر هم زیر سوال می رفت به انتظام، یا اگر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیر سوال می رفت معجزه بودن قرآن هم زیر سوال می رفت به انتظام. لیکن این بخش از پیشنهاد و طرح مکارانه هر دو خطر را برداشت که هم معجزه بودن قرآن را زیر سوال برند هم پیغمبر بودن پیغمبر را. گفتن که یا کتاب دیگری بیا غیر از این یا خطوط کلی کتاب را عوض کن. اگر معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از این دو کار را میکرد هم معجزه بودن قرآن زیر سوال میرفت هم پیغمبری بود، چون تا کنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعاش این بود که این کتاب خداست بلاغیم و من هم از طرف خدای پیام بودم. اگر پیشنهاد مشرکان قبول بشود و این کتاب به جهتگاه اونا تغییر پذیر باشد پس معلوم شد کتاب الله نیست، کتاب است که خود این شخص گناه آورده امیدم تغییر داده و معلوم شود او رسول الله نیست، این نبی نیست، این متنبی است. و هم دعوت هم دعوا هر دو زیر سوال میرد، هم حجیت قرآن هم رسالت پیغمبر. اونا به این فکر افتادن. پس دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تحدی را نتوانستن حاصل کنن که فأتوا بصورة مثله، آمدن طرح متقابل ارائه کردن گفتن توی مثل این بیار، یعنی یا این تغییر بده یک کتاب دیگری بیار یا حق الخلی عوض بکن. لذا ذات اقدس را از چند ناحیه به این دسیسه آگاه شد، پاسخ را تا هم معجزه بودن دعوت مشخص بشود، تا هم رسالت مدعی، هم دعوه حفظ بشود، هم دعوت، هم اعجاز قرآن، هم رسالت پیغمبر. لذا فرمود به این که اونها گفتن یا تغییر بده یا تبدیل، تو چندین جواب باید بگی بینام که هم اعجاز ثابت بشه، هم رسالت ثابت بشه، هم اون انگیزی که اینها را وادار کرده به طرح این مرد اون برطرف بشه، اون انگیزیشون که وادارشون کرده این بود که اینها لا یرجون لقاءنا بود، قال الذین لا یرجون لقاءنا، این همیشه مرد رو بکیدن. تا هم مسئله این نی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم رو مطرح بکن، تو جریان لقاء الله را ترک کن، جریان قیامت را ترک کن، اینکه انسان با مرگ از بین نمی رود مطرح کن، که این اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم در مقابل اون قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسی که منکر قیامت است یه همچه مرگی را در سر می پروراند، کسی که معتقد به قیامت است پاسدار وحی است، امین وحی است. بعد به حضور واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که حرفات مستدل بود، اونا گفتن یا تغییر یا تبدیل، تو از تبدیل شو بکن، وقتی تبدیل مقدور بود تغییرم به طریق اولا مقدور سلبود، وقتی تو مجاز نبودی که اصل قرآن رو حفظ بکنی ولی بعضی از خطوط شعر عوض بکنی، خب یقیناً قدرت اون را نداری اصل کتاب رو عوض بکنی. قول ما یکونو لی ان ابدل لهم الدین قائل نفسی، اصلا یه همین حقی برای من نیست، نه تنها من نمی کنم، برای من نیدیم قرار بکنم، من چرا باید قرار بکنم؟ چرا ما یکونو لی ان ابدل لهم من تلقاء نفسی، معلل است به چی؟ به اینکه این اتبع الا ما یوحى الی، من از این جهت که رسولم فقط تابعم، از تابع به ما انه تابع چه کاری ساختم؟ از تلقا، تلقا و لقا مثل تبیان و بیان است، یعنی من از نزد خودم بیام دعوی استقلال بکنم، اگر چیزی تغییر بدم یا تبدیل بکنم یعنی هم مستقل هم. در حالی که برای من جز پیروی سمت دیگر نیست، تابع به ما انه تابع به قاعد پیش خود کاری انجام بدن یعنی مستقل. پس ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من یه همچه حقی ندارم. به چه دلیلی همچه حقی ندارم؟ برای اینکه من تابعم، هیچ تابعی حق تغییر ندارد، من هم حق تغییر ندارم. این برابر شکل اول است، من چون تابعم و هیچ تابعی حق تغییر ندارد، من هم حق تغییر ندارم. این بحث بودش. پس شکل اولش اینه که من نمیتوانم تغییر بدم. چرا؟ برای اینکه من این سمت رو ندارم اصلا، هر کی این سمت رو ندارد نمیتونم تغییر بدم. چرا این سمت ندارم؟ برای اینکه تابع هم، هر کی تابع محض است مستقل نیست. چرا تابع محض هم؟ برای اینکه کیفر در پیشه، عذاب قیامت در پیشه، به زمان ناشرم تبعیت کنم. این استدلال دیگه، این نی اطاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب چرا تابع هم؟ برای اینکه اگر نباشم که حلمه هست، مگه اون آیات سوره مبارکه حافظ رو نخوندیم که لو تقبل علینا بعض العقابی چه می کنم من؟ خب پس این سه تا مدعاست، سه تا برهانم، هر سه هم بسیار شکل اول. من نمیتونم تغییر بدم، برای اینکه تغییر دادن مال کسیست که حق تغییر داشته باشد و من حق تغییر ندارم، کسی که حق تغییر ندارد نباید تغییر بده. چرا من حق تغییر ندارم؟ برای اینکه من تابع هم، کسی که تابع هست حق تغییر ندارم، پس منم حق تغییر ندارم. چرا تابع هم؟ برای اینکه تابع نباشم عذاب جهنم هست، اینی اخاف از ربی عذاب جهنم هست. مشابه این تعبیر در اوائل سوره مبارکه
انعام گذشت اونجا و همین تبیر آمده که آیه 15 سوره مبارکه انعام این است: قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این که انبیاء علیهم السلام و اسلامش مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عذاب قیامت استدلال میکنند که من از اون روز میترسم، این برای آن است که اینا که مرحله کمال رسیدن، یعنی وجدت تو که اهلا للمحبه اهلا للعباده و عبدت تو که شکرم به این مقام عالی رسیدن، اون تو مقام را یقینا دارم. چون در همون حدیث معروف که فبود بندگان خدا ستای کن یه ازی خوفن ملل نار مثلا عبادت میکنن، یه ده شوق جنه عبادت میکنن، دیگه یه ده لسانش میرست که وجد تو که اهل العباده یا شکر عبادت میکنن، یعنی در طول هم هست دیگه. اونا که در مرحله نازل هستن خوفن ملل نار عبادت میکنن به مقام وجد تو که اهل المحبه نرسیدن، اما اونا که به مقام وجد تو که اهل المحبه رسیدن یقینا این مراحل نازل رو هم دارا هستن. رضا عدیه اونا همینطوره، مناجات های اونا همینطوره، عدله اونا همینطوره، آیات قرآن هم از اونا همیسته گروه رو نقل کنند. گاهی از اینا نقل کنند به این که ما مشتاق بهشتیم، گاهی نقل کنند به این که از عذاب جهنم میترسیم، گاهی هم وجد تو که اهل المحبت انما نطعمکم لوجه الله هست، نه خوفن من النار، گرچه بخشای دیگه دارد یخافون ربهم من فوقهم، اما در اون بخش اساسی در انما نطعم کم لوجه الله، چون اون که لوجه الله کار میکند هم خوفن من النار را دارد به یک کمال است دیگر، هم شوقن الی الجنه را دارد نوی کمال است، اینطوریست که نفس باشد که البته نسبت اون مراحل برتر اینا یه مقدار ضعیف محسوب بشن، وگرنه کسی که موحد باشد خوفن من النار عبادت بکنه خوب به کمال است دیگر. بنابراین قرآن هم از اینها با تجلیل نام کرد، اینها یخافون ربهم من فوقهم کذا و کذا یوما عبوسا قمطریرا، یدعون ربهم خوفا و طمعا از مردان الهی نعم میکنند. خب حال از آن است که اونچه در آیه 15 سوره مبارکه انعام آمده یا اونچه در این آیه 15 سوره مبارکه یونس که محل بحث است آمده، این هیچ مرافق ندارد با اینکه اونها دارای مقام برتری هستند. کسی که اون مقام برتر رو دارد اینها رو هم دارد، و اگر فقط اونها در همون فضا باشند دیگر اسوه برای افراد ضعیف مثل ما نیستند. لذا ذات اقدس اله همونطوری که خودش دارای اسماء حسناست، دانن که علوبهی و آلن فی ذنوبهی، طبق اون دعای محسن جان سلام الله، انبیا همینطور مخصم اکنواری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حال که دارای مقام دنا فرین زمراه خالقا و حسین و عدناست، از این طرف هم خدای سبحان فرمود رخ باز جناح شده و از طبع شده المؤمنی، خفض جناح بکن مثل این مرها و شبوترهایی که بچه دارن هر قهر میکنن تا بچه های این ها جوجه های این ها تیر پرید ها پرورش پیدا کنن، پر در بیارن، آین پرواز یاد بگیرن، بعد این ها را آزاد میکنن تا همچنین باش. خب اگر بوجود بارک حضرت در همون مقام جناز زرلا باشد، حرفاش در همون حرف باشد که قابل فهم برای دیگران نیست، اید اصبه برای همه مردم نیست، فقط برای اوحدی از بندگان خدا است. لذا تعبیرات اینا، چه تعبیرات قرآنی، چه تعبیرات مناجات دار، چه تعبیرات روایی، چه تعبیرات اخلاق و موعظه، در سطوح مختلف است. هم خوف من النار را دارد، هم شوق الی الجنه را دارد، هم محبت و وجد و عهد در عباده را دارد. اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، این تازه یه بخش از استدلال، بخش های دیگری کاملا با این فرق میکنند دیگه. سخن از عذاب و پیروی و جهنم و اینا نیست، سخن از تحلیل عقلی است. فرمود که اون یه سلسله ادله است که در آیه قبل تمام شد، یه سلسله استدلال های دیگر. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، شما گفتید به اینکه این رو من از خود درآوردم. بالاخره الان که قسمت مهم عمر من گذشت، که بالاخره کسی که 40 سال زندگی کرده یا قسمت مهم عمرش گذشت یا دوران غنیمت عمرش گذشت، بالاخره گل عمر گذشت، یا از اون بعد کمتر از 40 سال زندگی میکنه، یا برفرض هم معادل 40 سال گذشته 40 سال هم بعد زندگی میکنه، دیگه دوران غرامت است. اونایی که سنشون یه قدر بالا آمده میدونن، یعنی کسی که از 40 سال گذشت میدونن دیگه این تا 40 سال مثل کسی که دارای مثل دارد بالای کوه میرود و هرچی هست بالندگی است و رشد است و علاقه است و نشاط است و طنز است و گفتن است و خندیدن است و امید. وقتی به 40 سال رسید اومد بالای خود، از اون بعد دیگه باید ترازیر بشه، همش با دارو خسته و دارو و درمان و مرض. و اینطور نیست که حالا بعد از 40 سال کسی از زندگی لذت ببره. اونا که به 40 سالگی رسیدن دوران غنیمت عمرشون گذشت. غنیمت عمر همین بود، حالا غرامت عمر چیز خدا میدونه. از اون بعد یه غالبا با دارو و خورس کم اتفاق میفته کسی از 40 بگذارد و گرفتار دارو نباشه، با دارو زندگی نکنه. نه باشه اون کمتر هست، منتها حالا روزه برخی از مشکلات حل میکنند، ولی حوادث دردناک دیگر هست که صبر تو فل حلقه شجاعه فل عین قضا، همش که تنها مشکلات بدن نیست که انسان با روزه گرفتن سو متصحه و حل بشه که مشکلات سیاسی روزافزون ببینید وجود بارک استعمیر رو به اون صورت برآورده که همون خاشاب تو چش منه، استخوان گروگیر تو گروی منه، سبب تو فل حلقه شجر و فل عین قضا. خب برای یه مش خاکریزه و سنگریزه و از خاشاب و تیغ رو بندازن بزن تو چشم آدم اگه چقدر میتونه تحمل کنه، یا هی استخوان تو گلو آدم بزنه بگه چقدر میتونه تحمل کنه. بالاخره باید صبر و تحمل کنه. وجود بارگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این تحلیل قرآنی از طرف ذات اقدس سلام مرحوم به اونا بگه که من 40 سال رو به شما گذروندم و با انبیاء دیگر هم فرق دارم. اونا بالاخره در نوجوانی جوانی پیش پدرشون عموهاشون بستگانشون مکتب رفتن، خیلی چیز خوندن، خیلی چیز بلد بودن. در جریان یوسف پیغمبر هست که فلما بلغ اشده و آتینا و حکمان و الحکمان و علمان در برافباره هسته موسا بود، بلکه پیش پیر مرد مثل شعیب درس میخوند، مطالب ترانه میگرد، خیلی چیز میخوندن، خیلی چیز یاد میگرفتن، خیلی چیز مینوشتن. و من عمرم گذشت یک کلمه نخوندم، یک کلمه ننوشتم، همه رو دیدن دیگه، داییم نداشتم، نه این حرفها رو میزدم نه اینجور میتونستم حرف بزنم، الان هم خوب حرف میزنم هم حرف خوب، هر دو معجزه است. حرف خوب میزنم دعوت دارم اجازه، خوب حرف میزنم فصاحت دارم بلاغت دارم اجازه، هیچ کدام از این سابقه ندارم. بالاخره اگر کسی تو این مسیر باشه، تو نوجوانی، تو جوانی، تو 20 سالی، 25 سالگی، وقتی دوران نبوغ و بلوغ فکری است، ولی علامتی در باشه دیگه دیدی هیچ کدام از اینا تو من نبود. دفعتا آمدن یه حرف زدن که احدی به جن و انس رو دعوت میکنن، تنها شما حجاز نیستید که، و مگه جن و انس عربی برده؟ یک زاویه ی از زوایای معجزه قرآن فصاحت و بلاغت است. و بنده خب اونایی که عرب نیستن، اونایی که آذری زبانن، عبری زبانن، سریان زبانن، تازی زبان نیستن، فارسی زبانن، اونا هرگز نظیر سبع معلقه نمیتونن بیانه چشتر در قرآن عربی برد نیستن. این در قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بكم بعدهم لبعض زهيرا، جهان را با مبارزه دعوت میکنه، کار به عربی ندارد که معارفی درش هست، اخبار غیب درش هست، مناهم درش هست، از گذشته درش هست، از آینده درش هست، از ازل درش هست، از ابد درش هست. ذات اقدس را بحثا قبلا گذشت که وجود مبارزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون جا به جا درست کنه، تو که اونجا نبودی بر قضیه اینه، ما کنت صحابیان فی مهدیان قضیه اینه، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایوم یک کلو بریان قلی قضیه اینه، ما کنت به جانب تور قلی قضیه اینه، در جریان نوح نبودی ولی قضیه اینه، در جریان شعیب نبودی ولی قضیه اینه، همه را آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، این میشه هر جهان. اما سخن از قساحت و بلاغت نیست، یک زاویه یا زوایای ضعیف معجزه بر قساحت و بلاغت نیست، اون معارضشه، اون اخارقهی بشه، اون براغینشه، اون قوانینشه. پاسخ همه جواب دن، یه سؤالی مطرح کنن تا قرآن بازگو کنن. قرآن یک کتاب ازلی و ابدی است، هر سؤالی که دارن بر قرآن عرضه بشه، به قرآن پاسخ اونها رو به احسن وجه خواهد داد. مشکلی اونها اینه که اساس فرد قرآن کریم رو انسان شناسی قرار داد، فبود علوم به لقل یا انسانی است، یا اگر علوم انسانی است کاربردش و سازوکارش در قلم رو انسانیت داد. اینا چون انسان را نشناختن به این صورت در آمدن که الان زهر الفساد و فنبر و بهجه ها کسبت عیده ناز، چون انسانیت را نشناختن نمیدانن که با طبیعت چگونه رفتار بکنن، همه این مظاهر طبیعت را در راستای آدم کشی و قتل و غارت و امثال ذلك کفار بردن. و هر تقدیر فقط قول لو شاء الله ما تلوتو علیکم، اگر خدا میخواست که من اینها را نخوانم، خب این چند سالی که بعد که زندگی میکنم مثل 40 سال قبل که گذروندم، 40 سالی که قبلا گذروندم همونجور زندگی میکردم. لقد لبثت فیکم عمرا، بالاخره 40 سالی عمر دیگه، من یه عمر امتحان دادم. از این حرفاتو ما نبود، این ادعاهاتو نبود، نه اینجور حرف میزدم، نه به این مطالب دعوت میکردم، من درسی خونده بودم. حالا آمدم از عذر حرف میزنم، از عبد حرف میزنم، از انبیا میگویم، از اولیا میگویم بدون تردید. قول لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، این ادراک فعل ماضی است، یعنی خدا مدری است، معلم است، مربی است، او به شما درایت میدهد منتها به وسیله من. معلم شما خداست، من یه تریبونی هم. و علم الانسان ما لم یعلم، پس او ادرا، اعلم، افهم، ارشد، فعل ماضی است، صیغه اول فعل ماضی است، ادراکم، او شما را اهل درایت کرده است منتها به وسیله من. بگن این حرفا رو شما کجا میفهمیدید؟ پس عمری من در بین شما بودم، نه این آیات تلاوت میکردم، نه تریبون و سخنگوی خبری بودم. حالا هر دوست افراد عقلون بشه درستی کنید آخر. اینجا دیگه سخن از بهشت و جهنم نیست، لذا این آیه کاملا از آیه دیگه جداست. فرمود شما خواستید قرآن رو زیر سوال ببرید، زیر سوال نمیرد. خواستید رسالت من رو زیر سوال ببرید، زیر سوال نمیرد. برای اینکه این از من نیست که تغییر بدم، اگه تغییر بدم هر دو زیر سوال میرد. و چون در اختیار من نیست، در اختیار ذات اقدس اله هست، او خواست که شما را آگاه کنم و خواست که من برای شما تلاوت بکنم. همین قول لو شاء الله ما تلوته علیکم رجیم قربه و لا ادراکم، خدا شما نسبت به اون کار شما، لقد لبثت فیکم عمرا من قبله، من 40 سال قبل شما بودم، این اصلا سابقه این چیزا نبود، این هم شاهد افلا تعقلون. این وقت استدلال میکنم که اگر شما اهل عقل باشید، اهل استدلال باشید، میفهمید به این که تغییر پذیر نیست، این حرفا چون به دست من نیست، چون من نیومدم که تغییر بدم. نه یعنی من این قرآن رو در قرآن فضائل درجه ایش فساحت و بلاغت است دیگه، اخبار غیرم درش هست، ملاهم هم درش هست، احکام هم درش هست. یعنی نه خود هر آیه ای را که بزرگ باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت می کرد، معناش را خدای سبحان ادرا می کرد، یعنی درایت دادن شما به وسیله خداست، روایت این وسیله من است، من روایت می کنم، او درایت می دهد. قبلن این حرفا اصلا نبود، چه آیات مربوط به احکام باشد چه مربوط به حکم، همه این آیات که فصاحت خودشون دارن، بلاغت خودشون دارن، اخبار غیب خودشون دارن، دستوران دیگر رو همراه دارن، روایت از من، درایت از خدا، اونم که میگم از من به دستور خداست، بنابراین جا باید تغییر تبدیل نیست. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرًا من قبله، قبل از این نزول قرآن. مثلا در جریان است یوسف اونجا دارد که وجود بارک یوسف سلام الله علیه وقتی به مقداری از سن رسیده است، خداوند او را از علم برخوردار کرده است، چون بالاخره در بیت وحی نبوت بود. آیه 22 سوره بارک یوسف این است: ولما بلغ اشده آتینا حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. این دیگه ظاهرا مربوط به نبوت نیست، چون هر کسی که محسن باشد خدا او رو نبی نمی کند. فرمود او بالاخره این سوابق خوبی که داشت، ما به او حکم دادیم، حکمت دادیم، علم دادیم، سواد دادیم، چیز دادیم، بعدها کم کم مقام نبوت رسید. خب پس قبل از نبوت اینها آگاه و عالم و نگار مکتب رفته بودن، نه مکتب نرفته. چون که وجود بارک است موسی سلام الله علیه هم این چنین بود، وقتی که وارد مدین شد در محضر و مشهد شعیب سلام الله علیه مطالب را آموخت. آیه 14 سوره قصص این است: بلن ما بلغ اشده و رستوا آتیناه حکمًا و علمًا و کذالک نجزی المحسنین. این و کذالک نجزی المحسنین نشون میده که راجع به مقام نبوت و رسالت نیست، چون هر کی محسن است که خدا رو مقام نبوت نمیرساند. وجود مبارک موسی سلام الله علیه بعد از اون تلخ، گرچه در خود مصر این گونه از مسائل تاغوتی مطرح بود، ولی وقتی خدمت شعیب پیغمبر رسیدن، علی ان تعجرن سمانی حجج، 8 سال خدمت اون پیر بزرگوار بودن، خب خیلی از مهارت را یاد گرفتن. اینها کسانی بودن، نگارهایی بودن که مکتب رفتن، ولو مکتب انبیای پیشین. اما تنها کسی که مکتب نرفته بود و مسئله آمدست مدرس شد بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود فقط لبس بیاسه حجاز اونجا این مسائل مطرح نبود، فقط لبس فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. هرگز احتمال نمیدیم. سرش این است که نسخ در قرآن به تخصیص ازمانی برمیگرده، به طور نسخ به اون معنا اصلا در قرآن کریم نیست. و چون میدونست وقتش باقی طرزی تنظیم کرده است که تا روز قیامت بمونه، البته مقیدها داره، مخصصها داره، تخصیص و ترهید و امثال ذالک را به وسیله پیغمبر و از راه پیغمبر وسیله اهل بیت علیه السلام به همه ما فهمودن. و اگر کسی از آینده خبر نداشته باشه، علمش محدود باشه، بعد بعید بتواند برای قرون آخرادی قانون را از کند. اما این کسی که ازل و ابد پیشو یکسان هست و همه نیازها را میدونه، هر زیمی تواند تنظیم بکند که با ابد سازگار باشه. این در 1400 سال قبل گفته من طرزی بشر را می آفرینم که دو تاشو شبیه هم نیستن. این حرف زده و اختلاف ارسلت کن. از اون 1400 سال قبل تا الان میلیاردها نفر آمدن رفتن، الان 6 میلیارد بشر رو زمینه، دو تاشو شبیه هم نیستن. این حرف همون صاحب حق دیگه. حبود من طرزی خبر میکنم که ابدا دو تاشون شبیه هم نباشن، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا قطره باران شبیه هم نیست. اینا همه از جایی میآیان که همشون میگن لیس کمثله شی. این خداست. حبود اختلاف السنتکم و الوانکم، این اختلاف السنتکم همینه، اختلاف الوانکم همینه. خب الان 6 میلیارد بشر رو زمینن، هیچ کدامشون یک نوا فرق نمیزنن، آهنگا فرق، هیچ کدام شبیه هم نیستن. خب من اینجور حرف میزنم، کارم اینجوره. وقتی می تواند از آینده خبر بده اکسیژن میشه به مقدار 6 میلیارد دلار تا شبیه هم نتونه حرف بزنه. یکی کسی بخواد شبیه دیگری باشه اینقدر با تکلف بکنه که بالاخره به سطوح در میاد، یا گریم بکنه که بالاخره به سطوح در میاد. اگر هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، اگر هیچ انسان شبیه انسان نیست، اگر هیچ آهنگ شبیه آهنگ دیگر نیست، همه اینها آیت لیس کمثله شیئا، همه اینها از خدایی که لیس کمثله شیئا. بزا میگن لیس مثلی شیئا، هر موجودی میگه لیس مثلی شیئا. چرا؟ بلکه من آیت کسی هم که لیس کمثله شیئا. اگر من مثلی داشتم که دیگه آیت اونم بودن، من در اون رو نشون میدم، اون مثل ندارد منم مثل ندارد، من باید آیت خوب باشم. اون که صنعت هست بعد شما چندین استکان رو یکسان میسازد، اون میشه صنعت. اما اون که طبیعت هست، یعنی مستقیمون کار ذات اقدس اله هست، این آیت خداست. خدا لیسه کمسته شد، هیچ برگی لیسه کمسته شد، هیچ قطره باران لیست کمسته شد، هیچ برقی لیست کمسته شد، هیچ تگرگ لیست کمسته شد، هیچ آهنگ هم لیست کمسته شد. و این خدا از ابد هم خبر کرده، طرز قانونمندی میکنه، قانونمندی میکنه، عمومات رو اجازه میکنه، بعد هم عقل را متنبع میکنه. این اختلاف اعصار با اختلاف عقول حل میشه. این اختلاف عقول کارش اختلاف اجتهاد است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفصیل. اینا مجتهدانی هستند، مسائل گوناگون رو عرضه میکنن، موضوعات گوناگون رو عرضه میکنن، بهره های خاص میبرن. خب بنابراین اصل این نص اگر در قرآن کریم راه پیدا کند، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله میدونه که قبله سلمان ها تا پلون تابیست بیت المقدس هست، بعد هم عوض میشه. اگر از اول دستور دادن که شما به طرف قدس نماز بخونید، ذات اقدس اله از من اول برش معلوم بود که بعد چند سال باید برگردن به طرف کعبه. بعد هم که برگشتن به طرف کعبه یه دعای اعتراض کردن، خدا در جواب فرمود به این که اینا نمیدونن که راز و رمز این کار چی بود که ما اول گفتیم بیت المقدس بعد طرف کعبه. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این است: و ازا بدلن آیتن مکان آیتن و الله اعلم ما ینزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون. اگر ما یه آیه رو جابجا بکنیم، به جای حکم حکم دیگر بیاریم، به جای آیه آیه دیگه بیاریم، به بحث به ظاهر نست پس، ولی روش تخصیص هست، تخصیص از ما نیست. اینا خیال میکنن که وجود آیه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افترا بسته از خودش آورده. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که کسی که علیم و ازل و ابد است یه قانون ازلی تصمیم بکنند. الان ما تو کنار سفره قانون ازلی نشستیم، همین اختلاف ارسله، همین اختلاف الوان. او گفته هرگز صداها شبیه هم نیستن، یه کسی نیومد در آخر بگه نه اینجا خلافه. همون هرگز رنگها شبیه هم نیستن، یه کسی نیومد بگه اینجا خلافه. بانک 1400 سال گذشته، خب 1400 سال گذشته میلیاردها بشر دور هم دارن زندگی میکنن، چطور درباره اون تردیدی نیست؟ اینجا تردیده. این همونطوری که مثلا انسان اسلامی حرف بزنه ولی بشری فکر بکنه، اینطور نیست. ذات اقدس اله لیسه کمثله شیء، گذشته و آینده برای افسانه. اگر کسی موحد باشه میگه میلیارد ها سال بعد برای ذات اقدس اله نقد است، مثل امروزه. حالا اگه برای امروز، برای همین یک ساعته کسی باید قانون وضع بکنه، این گرفتار تردید و تحیر و دوگانگی و ندانمکاری و سرمونسیان نیست که میدونه دیگه. حالا اگر یه موجود یه میلیارد سال بعد رو مثل الان در کف دستش بود، این مثل امروز رو برای امروز رو رو باز بکنه دیگه. امروز بالاخره یک ساعت 60 دقیقه تغییر پذیره، فرمود اون نه اینطور نیست. خب در این کریمه فرمود به این که حالا باز رفتن رو مسئله تأدیب دینی، چون تنها یه جدال و یه مناظره و یه گفتگمان علمی در قرآن کریم نیست،
غالبا این مسائل به مبدا و معاد مرتبط است. فرض این که ما که نمیخوایم این مسئله اجتماعی رو مطرح کنیم، که صرف این که شما حالا عاقلید میدونید که من سابقا چیه فتوات بپذیری، نه اصلا کار اصل بقید شما تشخیص ندادید من چه این کار رو میکنم. خب البته اون باز به عنایت الهی است، از ذات اقدس اله فقط بهش اقرار کرده، پیش کسی هم مثلا لط نگرفته، اگر بوده فقط به ذات اقدس اله تکلیم کرده. مثلا به این که حالا برخر شما تشخیص ندید، ما یه حساب دیگری داریم و اون تراس از قیامت است. فمود فمن عدلمون من منت ترا علالله کذبن او کذب و آیاتهی انه لا یفلح المجرمون. چه کسی ظالم تر از چیزی است که نسبت به خدا افترا بنده یا آیات الهی را تکذیب بکنه؟ چنین کسی مجرم و طرفدار است و هرگز مجرم اهل صلاح نیست. این کلمه عظم در قرآن کریم در چند جا ذکر شده. در بعض موارد این عظم که صیغه افعل هست یه عظم نسبی است، یعنی ظالمتر اما نه نفسی، نسبی. مثل من عظم من مسائل الله یا سفرفی از ما ببارم دار. در این گونه از موارد عظم نسبی است و از اینا بالاتر اونایی که خدا را قبول دارن ولی در باره وحی و نبوت و اینها مشکلی ایجاد میکنن، این ظلمش بدتر است و نسبت به اونها که گرفتار معاصی دیگرن عظم است. و عظم مطلق کسی که مشرک باشد، این شرک ظلم عظیم بالقول مطلق، چون ظلم شدت ضعفش به مناسبت اون مظلوم است. یه وقت از کسی نسبت به توحید ظلم میکند، نسبت به معاذ ظلم میکند که برگشتش به توحید است، یه وقت نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظلم میکند، یه وقت نسبت به نماز و روزه ظلم میکند. بدترین ظلم آن است که انسان به مقدسترین اشخاص که ذات اقدس اله هست ظلم میکند، و از اون میشه از ظلم نفسی و مطلق. در بین این ظلم ها که خیلی شدید است، دو تا ظلم دارشون ذکر میکنند. بفرمان به این که یا انسان حقی را ابطال کند یا باطل را احقاق کند، یا چیزی را که خدا نگفت او بگوید خدا گفت، یا چیزی را که خدا گفت او نفی کند. فمن عدلم ممن افترا علی الله کذبا، چیزی را که خدا نگفت به خدا استاد بدن. شما میگید معاذ الله این چیزها را خدا نگفته من به خدا استاد بدن، این خیلی ظلم بزرگ است، من چرا این کارو میکنم؟ یا نه، یه چیزهایی که خدا گفته من اونها را نپذیرم یا شما اونها را نپذیرید، اینم عظلم است. یه چیزهایی که جز آیات الهی است کسی تکذیب بکنن، یعنی حقی را تکذیب بکنن، این میشه عظلم. یا باطلی را تصدیق بکنه، چیزی را خدا نگفته به خدا اثبات بده، این میشه عظلم. و این جرم است، به جرم به صلاح نمیرسد. اما سوالهایی که مربوط به مسئله درباره این که اگر تسبیح در ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسبیح کرده یک کمالی بر اون حضرت محسوب نمیشه، که لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیمشه قلیلا، این مستحضری، چون قبلا این بواسش گذشت. ذات اقدس اله به خیلی ها نعمت علم داد، معنویت داد، کرامت داد، به همه ما خیلی از چیزها را داد. ما ها مقداری که داد حرمت چه نگه نداشتیم، و لازم نیست که اون مراحل برتر ما رو دستیم. کمتر کسی است که بتواند ادعا کند که خدا هر چی من داد من حفظ کردم، خیلی کار مشکلیه. بنابراین اگر ذات اقدس اله یه مقامات برتری را به عده میدهد، میدوند که اینا تا کنون حفظ کردن، بعدا هم حفظ میکنن، چون میدونه اینا حفظ میکنن به اینها این کمالات رو میده. الله اعلم و حسبی اجر و رسالته.
وگرنه علم را حتی کرامت را نم پستای کلیدی. پستای کلیدی مسئول الله اعلم و ایسیاج رسالت است. نبوت، ولایت، خلافت، امامت اینا پستای کلیدیه. اما مجتهد بودن، حکیم شدن، مفسر شدن، عالم شدن، مرجع شدن، حتی صاحب کرامت شدن، نه کرامت ولی امامت اینا، اینا جز کمالات امتحانی است. خدا به خیلی ها میده. بعد میبینم خیلی ها هم فنسلخ منها شدن. این بلعم باور که آدم کوچیکی نبود که جریان تو سوره مائده و اعراف گذشت. وقتو علیهم نبع الذی آتیناهم آیاتنا فنسلخ منها فتبعه شیطان فکان من الغاوین. مگه بلعم آدم کوچیکی بود؟ خب بیراه رفت. یا سامری علیه من الرحمن مگه مایستر من آدم کوچیکی بود؟ خب اینه قبضت و قبضت من اسعت الرسول. خب این علم را وسیله دنیا قرار داد. سامری که آدم معمولی نبود که اگر اون را نمیدید تا بتواند فساد قصار پرستی را بیندازی که خدا به خیلی ها خیلی چیز داده میدهد. میبینی اینا نه حالا یا در جلوت یا در خلوت به هم میدارن اوضاع رو اینا تا همون حد نگه میداره. سمتی به اینا بده اینا رو بالا بیاره نیست. اما یه عده در رو عمر رو امتحان میدن. هر چه خدا به اینها داد سعی کردن امین الله باشن. بین این ال امانت این قدرت امانت این نعمت امانت امین خدا هستن. به خدا میدونه اینا حفظ میکنن. لذا اینها رو روزانه بالا میبره. الله اعلم و حیثیت ان رسالته یعنی این. نه این که کسی ادعا باند خب خدا اگر به ما هم میداد ما حفظ میکردیم. خب خدا خیلی چیز به ما داد چون تهار ما حفظ نکردیم. چون خدا میدونه اینا حفظ میکنن اینا رو مقام بالا میرسونه. نه چون داد بدون اختیار باشه اینا را افتاده. الله اعلم و حیثی از ارو رسالته این میدونه این رسالت کجا رو داره. اما اونچی که مربوط به جریان ولایت فقیه بود خب اگر کسی خدا ناکرده ظالمان رو کار بیاد که عادل نیست خب مردم رو برش میدارن دیگه. ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است. یعنی شخصیت حقیقی او پاسدار شخصیت حقوقی اوست. لذا شما میبینید در جریان ولایت فقیه او به خودش هم رأی میدهد. مسئله وکالت نیست که اتحاد موکل و وکیل بشه که شبه داشته باشه. در انتخابات وکالت و نمایندگی خب این بیشبه نیست که کسی به خودش به حال رأی بده. این به خودش رأی بده یعنی چی؟ این حق دارد که به سایر نمایندگانیزا رأی بده. اما به خودش رأی بده یعنی چی؟ شاید اون رأی که به خودش میده مشکل قانون داشته باشه، مشکل شرعی داشته باشه، اتحاد وکیل و موکل میشه. اما اگر یک فقیهی بنا شد که به ولایت فقیه رأی بده، به قانون اساسی که مشتمل بر ولایت فقیه است یا خصوصی ولایت فقیه رأی بده، این یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی. اون شخصیت حقوقیش فقاهت است. این شخصیت حقیقیش پاسدار اون شخصیت حقوقیه. این شخصیت حقیقیش که یک شهروند است او شخصیت حقوقیش داره رأی میده. باید اینجور باشه. بذار در ولایت مسئله رأی مطرح است و او در وکالت یقدر بوش شده و به هر تقدیر بازگشت مسئله ولایت فقیه هم به ولایت فقاهت و عدالت است. اینا بله از طرف حضرت وکیل عام من دیگه چون نائب هم وکیل عام من هم. خب بنابراین از اون جهت اگر برخلاف رأی مردم قیام شد یعنی ظالمانه بود که مشروع نیست و اگر مردم برو نپذیرفتن او وظیفه شرعی ندارد. او مادامی وظیفه شرعی دارد مثل مرجعیت مادامی وظیفه شرعی دارد که مردم برو رجوع بکنن. اگر خب مردم رجوع نکردن که تکلیف شرعی ندارد که در جریان امر الناس هم مباهات که به امرهم شورا بینه هم مباهات به امر الناس از امرهم هست یک از لا واجب تخییری جز امرهم شورا بینه هم از امر الناس هست. دو موضوعات و کارشناسی موضوعات جز موضوعات مستنبتن هم موضوعات آتونی جز امرهم امر الناس هست که امرهم شورا بینه هم. سه والحمدلله.